أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیفه سجادیه دعای 47، دعای حضرت در عید فطر، جلسه دهم از این دعای مبارکه در روز پنجشنبه 12 اسفند. رسیدیم به فراز 79 و خوندیم، به فراز 80 این دعای مبارک رسیدیم. فرماید که انا الذی ها به عبادک و امینک. امام به ما یاد میده که در برابر حضرت باری تعالی وقتی دعا میکنیم، وقتی نیایش میکنیم به حضرت باری تعالی، خود برای خودمون هیچ شأنی قائل نشیم تا بتونیم در برابر عظمت الهی خودمون رو حقیر بدانیم، ضعیف بدانیم و با حضرت باری تعالی از این موقعیت مناجات کنیم. امام خودش همین وضعیت روحی رو داشته و این عبارت ها بیانگر و نشانگر اینه که امام در برابر حضرت باری تعالی برای خودش هیچ شأنیتی قائل نبوده. برخلافش در برابر بندگان اینا هیچ گونه به بندگان البته احترام می‌کردن، برای همه مهربان بودن، رؤوف بودن، کمک می‌کردن، اما هیچ گونه توقعی از بندگان نداشتن یا بیان به خاطر موقعیت بندگان، مقام و منصبی که بندگان دارن کرنش کنن. در مقابل در برابر حضرت باری تعالی این همه تذلل و تواضع میکنن. فرماید انا الذی ها به عبادک و امینک، و من کسی هستم که ها به ترسیدم از بندگان تو ولی از تو نترسیدم، احساس امنیت کردم، یعنی در گناهان، در لغزش ها از بندگان ترسیدم، در مقابل اونها انجام ندادم، نذاشتم اینها بر لغزش های من اطلاع پیدا کنن تا رسوایم کنن، ولی از تو ایمن بودم، از تو نترسیدم، در مقابل تو انجام دادم. انا الذی لم یرهب سطوتک و لم یخف بأسک. خدایا من از سطوت و از قهاریت تو نترسیدم و از بأس و از قدرت تو، من انتقام تو من نترسیدم، یعنی مرتکب خطا شدم، مرتکب اشتباهات شدم در محضر بسیار بزرگوار تو. انا الجانی علی نفسی، من جنایت کردم بر نفسم. چرا کسی که در مقابل قدرتمند ترین حاکم خلاف کنه و خودش رو کنترل نکنه، خب قطعا مجازات میشه، بر خودش جنایت کرده، بر خودش ظلم کرده. انا المرتهن به بلیته، مرتهن رهن دیگه، من الان بلیه اون گرفتاری که برای خودم درست کردم با این خطاها، من مرتهن رهن این خطاها هستم، یعنی این خطاها من رو جلوگان گرفته، پشتم رو سنگین کرده، وزر و بالش بر گردن من هست، من باید مقابل اینها پاسخ بدم، پاسخگوی محضر تو باشم. انا القلیل الحیا، من خدایا حیام کمه. چرا کسی که حیا داشته باشه در برابر حضور بی رقیب و بی انقطاع الهی چه خطا نمی کنه. این خطا کردن نشانه اینه چه انسان، این شخص حیاش کمه. انا طویل الانا، به همین خاطر انا و زحمت من طویله. کسی چی در موقع این هم جنایتی رو مرتکب بشه چه در پیشگاه ربوبی خطا کنه، خب زحمتش بیشتره. بعد این مشکلات هست، امام شفیع قرار میده، میگه خدایا به حق این بندگان از من درگذر. اینا چیا هستن؟ چه کسانی رو امام شفیع قرار میده؟ حواستون باشه، اینا شفیع هستن. کسی رو جایگزین اینها نکنیم، کسی رو برابر اینها ندانیم، و فقط اینها هستن امام به ما راه رو نشون میده. به حق من انتظبت من خلقه، خدایا به حق چسان انتظبت، انتخاب کردی تو خودت انسانهایی رو از خلقت، انتخاب کردی برای خودت، خودت انتخاب کردی. و در قرآن کریم بیان فرموده کسانی چه انتخاب کرده، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، اینها انتخاب شده الهی هستند. کس دیگه‌ای در انتخاب دخالت نداشته. حضرت باری تعالی به اراده خودش، به علم و حکمت خودش اینها رو انتخاب کرده. حتی حضرت ابراهیم علیه السلام با اون عظمت، وقتی که خدای تعالی درخواست میکنه از ابراهیم از پیشگاه الهی، خدایا منو، ذریه منو امام و پیشوای این مردم به سوی توحید قرار بده، خدای تعالی صراحتاً میفرماید چه لا ینال عهد الظالمین، عهد من این انتخاب به ظالمین نمیرسه، من آدم ظالم رو انتخاب نمی کنم. دست تو هم نیست حضرت ابراهیم. هر کسی بر اساس اون کارها و نیتهایی که داره مورد انتخاب قرار میگیره، و انتخاب خدا بسیار دقیقه، بسیار عظیم هستش. اینا رو باید احترام کنیم، اینا قابلیت شفاعت پیش خود، فقط اینا، بقیه نه. هیچ کس هم نمیتونه با انبیا و ائمه هم همردیف باشه. هر کسی که همردیف قرار داد از دین خدا تصرف کرده. به حق من انتظبت من خلقه، کسی که انتخاب کردی اونا رو تو از خلق تو، یعنی میخواد شفیع قرار بده خدا به حق این افراد. و به نصطفی تول نفسک، اینا رو برای خودت انتخاب کردی، اینا نیتشون خالص بود، هیچ وقت آلوده غیرتو نشدن، در نیتشون غیرتو نگذاشته، در غیرتو اصلا اینا تدبر و تفکری ندارن، همش اندیشه، کار و فعلشون برای تو هستش. به حق من اخترت من بریته، شسانج اختیار کردی از مردمانت، از مخلوقاتت. و من انتجبت من اجتبیت لشانج، اینا انتخاب شد به شان خودت، اینا شایسته پرستش واقعی تو بودن، تو انتخاب کردی اینا رو. به حق من وصلت طاعته به طاعته، به همین دلیل چون چه خودت انتخاب کردی اینها رو، طاعت اینها رو به طاعت خودت وصل کردی و فرمودی هر کس میخواد مرا طاعت کنه اطاعت کنه، اینها رو اطاعت کنه. و من جعلت معصیته چه معصیتن، هر کسی اینها رو معصیت بکنه مثل اینکه من رو معصیت کرده. به حق من قرنت موالاته به موالاته، به حق کسان چه مقارن ساختی، همراه ساختی، دوستی اونها رو به دوستی خودت، یعنی فرمودی هر کسی اینا رو دوست داشته باشه مثل اینکه من رو دوست داره، دوست من هستش. و من نت معاداته به معاداتک. نت یعنی خلط، مخلوط کردی، یعنی معادات دشمنی اینها رو به معادات خود مخلوط. گفت دشمن منه، دشمن دشمن من هستن، اینا منتخب الهی هستن، انبیا و دشمنی انبیا و اولیا خیلی سخت، دشمنی با خداست. حواسمون باشه یه وقتی بنده اسم یه روحانی گذاشتم، حالا کسی با ما مشکل داره، سوء رفتار داشتم، اخلاق رعایت نکردم، دین رعایت نکردم، میتونه از من انتقاد کنه، اما حواسمون باشه انتقاد از بنده رو نکشونید به انتقاد از اهل بیت علیهم السلام، انتقاد از قرآن کریم، انتقاد از انبیا. اونا کجا، یه بنده ضعیفی مثل من کجا، من عملم خطاست، من اشتباه کردم، من مردم رو به دین خدا بدبین کردم، با عدم اطلاعم، خوب درس نخوندم، خوب بررسی نکردم، دین رو خوب به مردم معرفی نکردم. این چه ارتباطی به اهل بیت علیهم السلام داره؟ این چه ارتباطی به انبیا علیهم السلام داره؟ حواسمون باشه دشمنی با انبیا علیهم السلام، دشمنی با اهل بیت علیهم السلام، دشمنی با خداست. این صریح امام سجاد. هیچ کس ما حق نداریم جایگزین نکنیم. لا یقاس بنا احد، فرمودن هیچ کس با ما مقایسه نمیشه. اونها دوستیشون دوستی خداست، دشمنیشون دشمنی خداست. اونها کجا، بنده کسی که ادعا دارم بله روحانی هستم، درس خوندم، اشتباه دارم، خطا دارم، سوء رفتار دارم، اینها کسی از من انتقاد کنه، این بر نمیگرده به انتقاد به اهل بیت علیهم السلام. حواسمون باشه ولی ساحت اونها رو ما نگه داریم. اونها نوامیس الهی هستن. فرمود که من نت معاداته به معاداتک، اون کسانی که انتخاب کردی و دشمنی اونها رو فرمودی که دشمنی من هستش، دشمنی اونها آمیخته به دشمنی شماست. کسی با اونها دشمن باشه دشمن خداست. و من به حق خدای، به حق این افرادی که نام بردم، تغمدنی فی یومی هازا، خدایا تغمده یعنی فرو ببر، غرق کن ما رو، رحمت کن بر ما در یومی ها، در عید فطر، به ما تتغمد و بهی من زار علیک متنصرم. خدایا اونایی که به تو پناه بردن و از تو درخواست استغفار کردن، زار علیک زار تجاوز کردن، در پیشگاه تو خدایا اونا تجاوز کردن، متنسل بودن، یعنی عذرخواه بودن از تجاوزشون، همانطور که اونها رو بخشیدی، از اونها درگذشتی، خدایا به حق این بزرگواران از ما هم درگذر. و آز به استغفار که تائبن، به استغفار تو پناه بردن، تائب شدن، خدایا منم ابینها قرار بده. پس امام این بزرگواران رو شفیع قرار داد برای اینکه از خدا بخواد به حق اینها از ایشون هم گذشت کنه. پس ما هم در دعاهامون باید به این شکل از انبیا و معصومین اینا رو خدا رو به اینا قسم بدیم، اینا رو واسطه قرار بدیم به خواست خود الهی، نه اینکه اینا گفتن ما رو در دعای حق واسطه قرار بدید، نه خودشون این حرف رو نمیزنن، خدا اینو خواسته که وقتی میخواد دعا کنید اونهایی که من انتخاب کردم نیتشون، اینها ارادهشون اراده منه، چون که من انتخاب کردم، اینا برگزیده الهی هستن، به همه خاطر معصوم هستن. ما معتقدیم تمام انبیاء علیهم السلام، تمام اهل بیت علیهم السلام معصوم هستن. خدای نکرده ما نیاییم تحت تبلیغات امروزی از انبیا مخصوصا فیلم میسازن و انیمیشن میسازن، اینا رو یه آدم عادی ساده نشون میدن که اصلا خطا کار بودن. اینا درست نیست، اینا توهین به ساحت انبیا هستش. همه انبیا معصوم هستن، اهل بیت علیهم السلام معصوم هستن، کسی هم جایگزین و جانشین اینها نمیشه، بقیه انسان های هستن. درسته افرادی در طول تاریخ انسان های اسمت چسبی داشتن، یعنی گناه نکردن، علمای زیادی داریم که گناه نکردن، ولی خطای فکری نمیشه. انبیا و ائمه علیهم السلام اینا اسمت فکری دارن، یعنی خدا انتخاب کرده اینا اینطور نیست فکر اشتباه بکنن، تصمیم اشتباه بگیرن، اینا برگزیده الهی است. به همین خاطر طاعت اینها طاعت خداست، مخالفت با این مخالفت خداست. نه اینچینا خودشون به این مقام رسیدن، خدا اینها رو انتخاب کرده که امام اینا رو واسطه قرار داده به حق اینها، که فرمود الهی ما رو ببخش، الهی ما رو به خاطر اینها بیامرز. و تولنی بما تتولا بهی اهل طاعته، خدایا همونطور که اهل طاعت مؤمنان رو متولی شدی، ولایتشون رو به عهده گرفتی، این همون مضمون آیه مبارکه سوره بقره هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنان هست. این ولایت برای چجوری حاصل میشه؟ با اطاعت. کسی که مطیع فرمانهای الهی است، این داخل ولایت الهی میشه. در اون آیه 41 سوره احزاب هم هستش، چه چون چه در این آیه سوره بقره میفرماید که خدا ولی مؤمنان است. اثر این ولایت چی هستش؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، این ولایت باعث میشه خدا مؤمنان رو ولایت کنه، سرپرستی کنه، از ظلمت ها به در بیاره، به نور ببره. راهکارش چیه؟ ما چه کار کنیم وارد ولایت الهی بشیم؟ در سوره احزاب آیه 41 فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنان ذکر کثیر بگید، ذکر زیاد بگید، و سبحوه بکرتا و اصیلا، و خدا را در صبح و شام تسبیح کنید. اثر این چیه؟ چه خاصیتی ذکر کثیر داره؟ فما هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، این خدایی که شما مأمورید ذکر اونو زیاد بگویید، زیاد یاد کنید، اگه زیاد یاد کردید باعث میشه اون خدای تبارک و تعالی و ملائکش بر شما صلوات بفرسته. صلوات اثرش چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما ظلمت ها به نور ببره. پس معلوم میشه که راه ورود به ولایت الهی ذکر کثیر هستش، و ذکر کثیر باعث میشه که صلوات خدا و ملائکه شامل حال این شخص بشه و این از ظلمت ها خارج کنه خدا و به نور ببره. چرا؟ مکان بالمؤمن رحیم، خدا به رحیم مهربان هستش. بدون عنایت الهی چه کسی میتونه در این عالم خاکی با این همه مشکلات، انسان خواسته های متعدد داره، میخواد بخور غذا باید بخوره، سیر ناپذیره، مقام میخواد سیر ناپذیره، شهوت سیر ناپذیره، تمام. اون وقت این همه به زور توفیق الهی مگه میشه؟ امکان نداره. اون وقت اونایی که میخوان نجات پیدا کنن هیچ راهی جز تمسک به این آیه مبارکه سوره احزاب آیه 41 ندارن، که ذکر کثیر بجن. ذکر کثیر گفتن باعث میشه که عنایت و صلوات خدای تعالی و مؤمنان شامل بندگان بشه. اثر اینه چه؟ از ظلمت ها خارج بکنه خدا اینا رو و به نور ببره. فرماید که و تولنی به بما و تولنی بما تتولا بهی اهل طاعتک، همانطور که ولایت اهل طاعت خودت به عهده گرفتی، اینا را از ظلمت ها خارج کردی، به سوی نور بردی، ما را همینطوری بکن. و زلفا لدک، اونایی که آینده خوشی پیش تو دارن، ادامه اون آیه 43 احزاب تحییتم یوم یلقونهم سلام، اینا زد کثیر میگن، در اصل زد کثیر مشمول صلوات خدا و ملائکه میشن، از ظلمت ها خارج میشن، به سوی نور میرن. تا این دیگه هر چی قدم به قدم در طول عمرشون هست، تا زمانش از دنیا چی رفتن وارد بهش شدن، تحییت هم خدا اینا رو سلام، تحییت این سلام، تحییت هم خدا رو سلام میده و با اینا برخورد میکنه، در آخرت سلام و خدا به اینا سلام میده و عدله و عجرن کریما. این همون زلفا هست، زلفا یعنی آینده خوش، آینده بدون درد سر که در آخرت مؤمنان پیش خدا دارند، دیگه درد سری در پیش نیست. ول مکانت منک، و در پیش تو موقعیت دارند. خدا مؤمنان رو چه از با این در به درجه ولایت چی برسن، در اثر ذکر و بندگی خدا به ولایت خدا میرسن، یا خدا رو سرپرستی میکنه. و اینا امام میفرماد خدای ما رو هم مثل در داخل اینها قرار بده. و توحدنی به ما تتوحد و بهی من وفا به عهد کرد، خدایا ما رو هم وحد قرار بده، یعنی جز تو به کسی فکر نکنیم، جز تو کسی رو عبادت نکنیم. این توفیق خداست، مگه توحید به این راحتی امکان پذیر است؟ و توحدنی به ما تتوحد بهی، به اون چیزی که موحد شدن من وفا به عهدش، کسی که به عهد الهی وفادار بشه این موحد میشه. عهد الهی چیه؟ همون میثاقی که ائمه و پیامبر صلوات الله آوردن، این پیام رسالت از پیامبر خاتم انبیاست، یعنی تمامی اون پیام هایی که پیامبران گذشته داشتن آوردن همش در این پیام از پیامبر هست دیگه. نمیخواد انگاه دانشمندی، شما فرض کنید مثال این 100 تا کتاب نوشته، الان در آخریش بعد از اینا یه کتاب نوشته، میگه اون تمام اون نظریاتی که من در 100 تا کتاب قبلی بردم همش در این کتاب من زیادت انتاده نجات زدم تو اینه. حضرت پیامبر چه اومد، اون ادیان دیگه چه خرافا تعریفا اضافه کرده بودن، یهود نصارا دین اصلا از کار انداخته بودن، همه اینا باطل شد. اما جوهره اون دین چه جوهره دین ها همش درست توحیده، عبادت خداست. جوهره یهودیت توحیده، جوهره مسیحیت توحیده، این همه اینها در اسلام حفظ شده، تازه با چندین برابر اضافه. بنابراین کسی بخواد به راه سعادت برسه جز از مسیر حضرت پیامبر محمد ابن عبدالله صلوات الله راهی نداره، کلا امکان نداره، چه به هر شرق و غرب عالم رو بجرده نمیتونه، چون چه به همه خاطر خاتم انبیاست، کتابش خاتم کتب رسول الهی است. به همه خاطر میفرماید چه من وفا به عهدک، عهد تو یعنی همون دستوراتی که به آخرین پیامبرت گفتی و اونم به مردم رسونده. و اون بعد به عهد تو وفا کرده، یعنی تمام اون شریعتی که پیامبر اسلام صلوات الله آورده و ائمه 12 گانه اینو برای مردم تبیین کردن، حفظ کردن، نذاشتن در این دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی اضافه بشه، چیزی کم بشه. اینا یکی از رسالت‌های مهم ائمه علیهم السلام، ائمه دوازده گانه که همهشون معصوم هستند و نور پاک الهی هستند و به انتخاب خود حضرت پیامبر و اون هم به دستور خدای تعالی انتخاب کرده، اینه که دستورات حضرت پیامبر رو حفظ کنن از کمی و از زیادی. به همین خاطر ما معتقدیم که فهم درست دستورات از پیامبر بدون اهل بیت علیهم السلام امکان نداره و باید سیره اینها رو ما رعایت کنیم. سیره اینها هم عهد الهی است که خدای تعالی با بندگان بسته و اتعب نفسه و فی ذاته. کسی که وفا کرده به عهد تو و به سختی انداخته خودش رو در ذاتت، یعنی برای چسب رضای تو، عبادتش فقط برای تو بوده. حواسمون باشه در عبادت ما حق نداریم حتی حضرت پیامبر رو، حتی اهل بیت رو در نیت بیاریم. خرابه فیضا. یعنی مثلا نماز میخونیم باید بجیم نماز میخونم قربتن الالله، دیگه اینجا نه نبی حق داریم اسم ببریم نه اهل بیت. اینا البته خودشون به ما یاد دادن، یعنی خود از پیامبر صلی الله علیه به ما اینطور یاد داده که نماز بخونید همانطور که من نماز میخونم. خودشون وقتی نماز میخوندن فقط متوجه ذات باری تعالی بودن، یعنی فکر و ذکرش حضورش فقط اون خدا. قربتن لله. حق نداریم تو عبادت هامون کس دیگه ای رو ما در فکر دخیل کنیم. این البته خود پیامه، صریح پیامه اهل بیت علیهم السلام، صریح پیامه از پیامبر صلی الله علیه که و اتعب نفسه فی ذاتک و اجهدها فی مرضاتک، برای به دست آوردن مرضات تو خودش رو مجاهده کرده، که همون تقریبا اشاره به اون آیه است که والذین جاهدوا فینا، اونا جهد میکنن، تلاش میکنن در دین ما، در اوامر ما، ما هم راه نشون میدیم. لنهدینهم سبلنا، اینا راه رو نشون میدن. به همین خاطر درست راه رو ائمه علیهم السلام از پیامبر نشون میده، ولی کسی که این راه رو بره، اینا سرن اسرار رو نشون دادن، ترقی میکنه. خودش اولا با نور پاک پیامبر آشنا میشه، با نور پاک اهل بیت آشنا میشه، اینا رو راهنمایی میکنن، روز به روز در رشده. اون وقت اون چه فرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، این دستورات پیامبر اسلام صلوات و ائمه علیهم السلام اگه خوب اجرا بشه، درست اجرا بشه، بی کم و کاس اجرا بشه، انسان رو به مرحله میرساند که انسان شایسته صلوات خدا ملائکش میشه و ثمره این هم خالد شدن از نور هست و ظلمت هست و وارد شدن به نور هست. انشاءالله خداوند ما را به این نعمت ها متنعم بدارد، یعنی بتونیم دستورات و فرامین از پیامبر و اهل بیت را آنچنان چه آوردن بدون دخالت غرایز و اعراض مادی دنیایی اجرا کنیم و به مقام مشمول شدن صلوات خدا و ملائکش نائل بشیم، که نتیجه آن خروج از ظلمت ها و ورود به نور هستش و نتیجه اون هم اینه که وقتی وارد آخرت شدیم خدا به ما سلام میده، تحیتهم یوم یلقونه سلاما، خدا سلام میده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.